ساعت 19 به وقت ایران. شنونده رادیو فردا هستید. سلام شنوندگان عزیز، عصر شما بخیر. امروز شنبه 14 شهریور ماه سال 1394 خورشیدی، برابر با 5 سپتامبر سال 2015 میلادی. هومن عسکری هستم، همراه شما با مجله خبری شامگاهی رادیو فردا. در دقایق پیش رو مجموعه ای از جدیدترین اخبار و گزارش های ایران و جهان را خواهید شنید. اما در آغاز سرخط خبرها را بشنویم از همکارم فرین عاصمی که اینجا در استودیو همراه ماست. فرین سلام.
سلام هومن به تو و به همه شنوندگان. صدها نفر از پناهجویان سوری که از مجارستان با اتوبوس به اتریش منتقل شده بودند، روز شنبه وارد ایستگاه قطار مونیخ در آلمان شدند. به گفته پلیس آلمان، در حال حاضر حدود 450 پناهجو به مونیخ رسیدند. در همین حال رویترز گزارش داده که مجارستان اعلام کرده ارتش خود را به مناطق جنوبی در مرز با صربستان خواهد فرستاد تا از هجوم پناهجویان به این کشور جلوگیری کند. ایستگاه قطار بوداپست که جمعه شب از پناهجویان سوری خالی شده بود، صبح شنبه بار دیگر از پناهجویان جدیدی که وارد این شهر شدند مملو شد. 100 نفر از پناهجویان پیاده به سمت مرزهای اتریش راه افتادند. روز جمعه هم تعدادی از پناهجویان پیاده به سمت اتریش حرکت کرده بودند. نخست وزیر لهستان روز شنبه اعلام کرد ورشو آماده است تا 2000 پناهجوی سوری را قبول کند. مجارستان میگوید حدود 165000 پناهجو از ابتدای سال جاری تا کنون وارد این کشور شدند. این رقم تنها پناهجویانی است که ثبت نام کردند. سازمان یونسکو از نابودی 7 برج تاریخی در شهر پالمیرا در سوریه توسط گروه خلافت اسلامی یا داعش در 2 اول تابستان خبر داد و این اقدام را محکوم کرد. در اطلاعیه‌ای که روز جمعه در وبسایت یونسکو منتشر شده آمده که تصاویر ماهواره‌ای تخریب 7 برج تاریخی در پالمیرا را تایید می‌کنند. یونسکو می‌گوید نابودی این برج‌های باستانی غیر از 2 معبد باستانی دیگری است که پیش از این در پالمیرا توسط گروه خلافت اسلامی تخریب شده بودند. غلام حسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه، روز شنبه نامه عفت مرعشی، همسر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را به دادستان تهران ارجاع داد و گفت هیچ عذاب وجدانی نسبت به محکومیت مهدی هاشمی ندارد. همسر اکبر هاشمی رفسنجانی در نامه خود به محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه، نوشته بود گویا عذاب وجدان به خاطر ستمی که بر مهدی رفته شما را راحت نمیگذارد که با جواب به سوالهای معلوم الحال خودتان را تسکین میدهید. پایان نقل قول. خانم مرعشی در این نامه نوشته که قاضی رسیدگی کننده به اتهام‌های مهدی هاشمی در پاسخ به اعتراض‌های او درباره نحوه دادرسی با گفتن ضرب المثل مأمور و معذور خود را تبرئه کرده است. مهدی هاشمی از میانه مرداد امسال برای گذراندن دوره حبس 10 خود در زندان اوین محبوس است. او حکم دادگاه خود را عادلانه و قانونی ندانسته و اغراض سیاسی را عامل اصلی صدور این حکم عنوان کرده است. حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران، اتهام‌های مطرح شده علیه جمهوری اسلامی در پرونده کشف سلاح و مهمات در کویت را کاملاً بی اساس خواند و گفت که مخالفان روابط حسنه بین دو کشور در ورای این تحرکات به گفته او غیر سازنده قرار دارند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین امیر عبداللهیان روز شنبه گفت انتظار می‌رود کویت با اقدامی حکیمانه مانع تداوم این به گفته او فضاسازی‌های مخرب شود. دادستانی کویت روز سه‌شنبه 10 شهریور ماه در اطلاعیه 24 نفر از جمله یک تبعه ایران را به جاسوسی برای ایران و حزب الله لبنان با هدف اقدام‌های خصمانه علیه کویت و قاچاق مواد منفجره و سلاح و مهمات به داخل این کشور متهم کرد. هومن
سپاسگزارم از تو فرین عاصمی همکارم، آخرین خبرها رو در به اطلاع من و شما رسوند. اجازه بدید نگاهی سری داشته باشیم به فهرست مطالب مجله شامگاهی امشب. مواضع جدید ریاض درباره توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1.
این مشکلات به علت عدم دیالوگ میان این دو کشور با مرور زمان بدتر و بدتر شده و در لبنان، سوریه، عراق، بحرین و امروز یمن تنش‌ها بیشتر شده.
همچنین درباره بحران خشکیدگی منابع آبی ایران بیشتر خواهیم شنید در گفتگو با یک کارشناس محیط زیست.
حدوداً به صورت تبخیر میشد و از دسترس خارج میشد. یه چیز حدود 130-140 میلیارد متر مکعب سالانه بارشی بود که بر ایران میبارید، چه به صورت برق چه به صورت باران، و خب این به اصطلاح آب تجدید پذیر بود. خب یه مشکل این است که ما بهره‌برداری بی‌رویه کردیم، نمیدونم سدسازی ها و رشد بی‌رویه کشاورزی.
اینها و بیشتر به علاوه پیام های تلفنی شما شنوندگان عزیز بخش های دیگر از مجله شامگاهی امشب خواهد بود. اما در اروپا بحران پناهجویان، حرکت پناهجویان به سمت کشورهای اروپایی همچنان ادامه دارد و در آخرین خبر 6500 پناهجو از بوداپست به سمت اتریش سرازیر شدند. در همین ارتباط همکارم شهرام میریان از آلمان همینک روی خط رادیو فرداست تا آخرین اخبار و وضعیت رو در به اطلاع ما برسونه. شهرام درود بر شما.
سلام بر شما و همینطور شنوندگان عزیز. بله آقای عسکری، همونطور که شما هم گفتین، به دنبال گفتگوهای پشت سر هم شب گذشته صدر اعظم آلمان و صدر اعظم اتریش با ویکتور اوربان نخست وزیر محافظه‌کار مجارستان، راه ورود پناهجویان ابتدا با اتوبوس و سپس با قطار به سوی اتریش باز شد و بر پایه گزارش‌ها باز همونطور که شما اشاره کردین تا ظهر امروز حدود 6500 پناهجو وارد اتریش شدند. همچنین گفته میشه که 3500 پناهجوی دیگر هم تا شامگاه امروز سر از اتریش در میارند. اولین قطار حامل حدود 450 پناهجو ساعت 13:20 دقیقه امروز به وقت اروپای مرکزی وارد ایستگاه اصلی راه آهن مونیخ شد و قرار تا شامگاه امروز 12 قطار حامل پناهجویان پشت سر هم از اتریش وارد مونیخ بشن. این پناهجویان به محض ورود در چند مرکز توسط مقام‌های مسئول مشخصاتشون ثبت شد. پذیرایی از این پناهجویان در واقع می شود گفت درد کشیده دیگر برنامه‌های اولیه است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان بارها گفته از آن دست از پناهجویانی که کشورهایشون درگیر جنگ هست حمایت میکنه و امروز در گفتگو با یک روزنامه آلمانی خطاب به گروه های راست افراطی و نئونازی گفت دولت آلمان بر پایه قانون و طبق قانون در برابر خارجی ستیزان و اعمال خشونت علیه پناهجویان مدارا نخواهد کرد و همزمان تاکید کرد افزایش پناهجویان در آلمان که امسال به 800 هزار نفر میرسه به آن معنا نیست که همپایان مالیات شهروندان هم بالا بره. خانم مرکل پیش از این هم غلبه بر بحران پناهجویی رو یک وظیفه ملی دانست که به هر شهروند این کشور مربوط میشه. اگرچه صدر اعظم آلمان بر این باوره که کشورش بر این بحران هم فائق خواهد آمد، ولی مسئول حقوق بشر سازمان ملل ایوان سیمونوویچ معتقد تا درگیری ها و کشمکش های سوریه که علت اصلی این بحران پناهجویی است پایان نگیره، مسئله پناهجویان در اروپا همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.
بله آیه میریان، در همین ارتباط اجلاس وزیران خارجه 28 کشور اروپایی هم در جریان بود. آیا اونها به جمع‌بندی رسیدند که بالاخره این تعداد پناهجویان در چه کشورهایی مستقر خواهند شد و کدوم کشورها پذیرای این جمعیت خواهند بود؟
نه، متاسفانه وزیران خارجه کشورهای 28 گانه امروز در دومین روز و یا بهتر بگم آخرین روز گردهمایی خودشون نتونستن به یک خط مشی مشترک اروپایی در حل بحران پناهجویی دست پیدا کنند. طرح سهمیه بندی و یا تقسیم الزام آور پناهندگان هم که آلمان و فرانسه از اون به شدت حمایت می کنند مثل دو سه ماه گذشته با مخالفت کشورهای حوزه بالتیک و شرق اروپا روبرو شد. این کشورهای مخالف این طرح تاکید کردند که همچنان از راه و روش تقسیم داوطلبانه پناهجویان در سطح اروپا جانبداری میکنند.
آیا در ببخشید آیه میریان، وقت ما متاسفانه کوتاه هست، سوال آخر این که آیا در این اجلاس مسائل مربوط به ایران هم مطرح شد و اگر مطرح شد به چه نتیجه ای رسید؟
نتیجهش که تا به حال اعلام نشده، ولی چگونگی رابطه و مناسبات آینده اتحادیه اروپا با ایران هم پس از رفع کامل تحریم ها از جمله مسائل دیگری بود که در واقع در دستور کار وزیران خارجه 28 کشور اروپایی قرار داشت.
با سپاس از همکارم شهرام میریان از آلمان.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.
نوزده و یازده دقیقه به وقت تهران، همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. اما همونطور که در گزارش ها و اخبار امروز شنیدیم، در تازه ترین درگیری های جنگ یمن 45 سرباز اماراتی و 10 سرباز عربستان سعودی کشته شدند. همکارم ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه، همینک همراه ماست. ایلیا سلام، چه اطلاعاتی تا این لحظه از جزئیات حملات تازه و تلفات این حملات منتشر شده؟
خب من سلام بتونم همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. احمد آسیری، سخنگوی ائتلاف عربی و رهبری عربستان سعودی، گفته که در انفجار دیروز 10 سرباز عربستانی هم کشته شدند. اینها دیروز اعلام نشدند و این اعلام بسیار تازه است. گفته شمار دیگر از سربازان عربستانی هم زخمی شدند و اونها اکثر اونها از بیمارستان مرخص شدند. بنابراین شمار تلفات نیروهای ائتلاف عربی در انفجار روز گذشته که در اثر اصابت موشک به یک انبار اسلحه کشته شدن به 55 نفر میرسه. 45 تن از اونها از امارات هستند و 10 نفر از عربستان سعودی.
آیا واکنش خاصی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به این حملات تازه و تلفات گسترده داشتند و اگر داشتند جزئیات بیشتری رو اگر ممکنه در اطلاع به اطلاع ما و شنوندگان برسون؟
عموما از لحاظ سیاسی واکنششون این بوده که این اتفاق باعث میشه که عزمشون برای پایان دادن به جولان دادن حوثی ها و متحدانشون اینطور که خودشون میگن در یمن بیشتر بشه. این رو آقای احمد القرقاش، مشاور وزیر مشاور در امور خارجه امارات متحده عربی اعلام کرد. اما از لحاظ میدانی بله، جنگنده های ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی از شامگاه گذشته و تا صبح امروز حملات خودشون رو به پایگاه های حوثی ها و متحدانشون در یمن شدت بخشیدن. مهمترین مواضعی که بمباران شد مشتمل وزارت دفاع در صنعا پایتخت یمن بود، همچنین چند انبار اسلحه در این منطقه و همچنین در منطقه استروا به شدت بمباران شد. جنگنده های اماراتی دارن نقش بیشتری ایفا میکنن در حملات ائتلاف عربی در یمن. جنگنده های اماراتی به شدت نواز حوثی ها رو در معرب بمباران کردن صبح امروز.
با سپاس از تو همکارم ایلیا جزائری از لبنان.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
و اما باز هم در خبری دیگر درباره عربستان سعودی. عربستان سعودی که پیش از این نگرانی خود از تحرکات ایران پس از توافق هسته‌ای در منطقه را اعلام کرده بود، اکنون با دریافت تضمین‌هایی از سوی آمریکا قصد دارد موضع نرم‌تری در قبال ایران در پیش گیرد. همکارم شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی گفت کشورش از تضمین‌هایی که مقام‌های آمریکایی درباره توافق هسته‌ای با ایران داده‌اند خوشنود است. آقای جبیر که پس از دیدار رهبران آمریکا و عربستان در واشنگتن سخن می‌گفت، افزود ریاض بر این باور است که این توافق با جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای به امنیت و ثبات در منطقه کمک خواهد کرد. به گزارش رویترز، عادل الجبیر از اطمینان خاطری یاد کرد که رئیس جمهوری آمریکا در مورد بازرسی ها از مراکز هسته‌ای و نظامی ایران و همچنین برگشت پذیر بودن تحریم ها داده و گفت اکنون می توانیم با دقت بیشتر بر اعمال نابهنجاری که ایران در منطقه درگیرشان است تمرکز کنیم. مهرداد خانساری، دیپلمات سابق و کارشناس مسائل جهان عرب ساکن لندن، در تشریح این سخن وزیر خارجه عربستان و همچنین راهکارهایی که برای حل اختلافات میان ایران و عربستان وجود دارد معتقد است.
خب اولا باید مد نظر داشت که وزیر خارجه عربستان قبل از اینکه به این پست منتصب بشه قبلا سفیر عربستان در آمریکا بود و در اواخر دوران آقای احمدی نژاد مدعی بود که دولت ایران یک برنامه مفصلی رو برای ترور او در نظر داشته که این مسئله اگر به خاطر داشته باشید حتی توسط رئیس جمهور آمریکا هم مطرح شد و مورد توجه رسانه‌ها در اون زمان قرار گرفت. یعنی این فرد با یک چنین سابقه‌ای صحبت از مشکلات میان عربستان سعودی و ایران می‌کنه که این مشکلات به علت عدم دیالوگ میان این دو کشور با مرور زمان بدتر و بدتر شده و در لبنان، سوریه، عراق، بحرین و امروز یمن تنش‌ها بیشتر شده و علاوه بر اون مسائل مربوط به اختلافات میان شیعان و اهل سنت رو در سراسر خاورمیانه دامن زده. حالا که مسئله اتمی حداقل توافقی رسیده که فعلا از حالت بحران خارج شده، دولت عربستان خب به لحاظ اینی که شرایط برای ورود ایران به صحنه بین‌المللی هموار نشه داره تاکید رو روی مسائل دیگه میگذاره. در شرایط فعلی زمینه برای حل مشکلات ایران و عربستان سعودی میتونه بحران‌ها رو به میزان فوق‌العاده زیادی تقلیل بده و به یک کمپرومایزهایی روی مسئله سوریه و روی مسئله یمن با ایران برسه که خیلی این تنش‌ها رو میتونه پایان بده. نکته اساسی که به نظر من مهمه این هستش که ملک سلمان به جای اینکه سعی کنه این مشکل رو با اوباما حل بکنه، اگر با دولت ایران بخواد وارد مذاکره بشه و در اون راستا یک تلاشی بکنه، به نظر من به یک نتیجه خیلی سریعتر میتونه در شرایط فعلی با توجه به اولویت‌های امروزی ایران برسه.
وزیر خارجه عربستان در این حال ابراز امیدواری کرده است که ایران در پی رهایی از تحریم‌ها پول‌های آزاد شده اش را به گفته او به جای اقدامات تخریبی در منطقه صرف توسعه داخلی کند. ملک سلمان پادشاه عربستان شامگاه جمعه با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید دیدار و گفتگو کرد. پیش از آغاز گفتگوهای دو طرف که پشت درهای بسته برگزار شد، آقای اوباما به خبرنگاران گفته بود که مذاکراتش با پادشاه عربستان در مورد توافق هسته‌ای با ایران و همچنین اوضاع یمن و سوریه خواهد بود. علی محتدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن فرانسه، در مورد نتیجه و پیامدهای دیدار رهبران آمریکا و عربستان به رادیو فردا میگوید:
به نظر میرسه که دیدار ملک سلمان با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا برای دو طرف تا حد زیادی موافقت‌آمیز بوده، به این صورت که نکاتی که برای عربستان مهم بوده رو آمریکا با اونها موافقت کرده. از جمله بارسترین نکته این که هر دو طرف تاکید کردن بر این که بشار اسد در آینده سوریه نقشی نخواهد داشت و خب می‌دونیم که این موضوعی هست که به یکی از بزرگترین اختلافات بر سر حل و فصل پرونده سوریه تبدیل شده. در طرف دیگه آمریکا حمایت خودش رو از عملیات نظامی عربستان در یمن اعلام کرده و به این ترتیب این گمانه‌زنی وجود داره که نیروهای که به نوعی مورد حمایت ایران هستند در این کشور بیش از پیش در حاشیه قرار بگیرند و فشار بر اونها بیشتر بشه. در مورد مسائل دیگه هم در این دیدار صحبت شده که اینها برای منطقه به خصوص حائز اهمیت هست، مسائلی مثل قیمت نفت و همچنین فروش سلاح‌های آمریکایی به عربستان و خب این یکی از موضوعاتی هست که باعث در واقع ایجاد اختلاف بین عربستان و آمریکا شده بود و به این ترتیب به نظر می‌رسه که حداقل پس از خاتمه این دیدار اینطور به نظر می‌رسه که آمریکا کماکان خواستار همپیمانی با عربستان هست و در واقع اطمینان خاطری به همپیمان قدیمی خودش در منطقه داده که نزدیکیش به ایران و توافقی که با ایران امضا کردن به هیچ وجه باعث نمی‌شه که جایگاه عربستان در منطقه خدشه‌دار بشه.
عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان گفته است که رهبران دو کشور در دیدار شامگاه جمعه همچنین تهدیدهای حکومت اسلامی یا همان داعش سابق در عراق و سوریه و راه حل سیاسی در این دو کشور را بررسی کردند.
اما رادیو فردا همچنان ایستگاهی است برای بازتاب نظرات شما شنوندگان عزیز. در ادامه به نظر یکی از شنوندگان رادیو فردا گوش خواهیم داد.
من علی هستم از آمون. میخواستم اصلا پشت همین رادیو فردا از مسئولین ایران، رهبر خوب ایران، تمام بابا حالا مجدیه ریاست جمهوری، بچه های مجلس، همشون تشکر کنم که کشور اونو تو امن و آسایش مردم دارن زندگی میکنن. الحمدلله چارگوش کشور اون کشورهای دیگه همه جنگه، ولی تو ایران یه تیر کلاش هم روز در نمیره. ما تو امنیت ناموس، ما تو امنیت همین رو شکر میکنیم، دستشون هم درد نکنه. یا علی.
نوعی سخن من با اون شنونده محترمتونه که از مسئولان جمهوری اسلامی به خاطر کشوری امن برای زندگی خودشون و ناموسشون تشکر میکردن. باید بگم که نصف جنگ هایی که در دنیا الان هست و این همه آوارگی و بیخانمانی مردم بیگناه سوریه که اینطور باعث عبرت ایشون و امثال ایشون شده، همه زیر سر جمهوری اسلامیه. به خاطر حمایت بی قید و شرط جمهوری اسلامی از بشار اسد این آوارگی ها و بی‌پناهی ها و کشتار مردم بیگناه به وجود اومده. اینا حتی الان هم با این همه کشتار دست از حمایت از بشار اسد بر نمی دارن و هنوز هم با خیال راحت نشستن و مردم ایران هم افتخار می کنن که در کشورشون امنیت برقراره. جالب اینجاست که ایشون که از امنیت ایران خیلی خوشحال بودن و از جمهوری اسلامی تشکر میکردن، باید بدونن که حتی ایرانی ها خودشون اکثرشون از حداقل امکانات رفاهی بی بهره هستن و الان خیلی ها در فقر و ناراحتی زندگی میکنن. خیلی متشکرم. خداحافظ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و باز هم در ایران سخنگوی رزمایش موسوم به حریم ولایت 5 از موفقیت رزمایش نیروی هوایی در رسیدن به اهداف خود از جمله مقابله با تک میکروبی و شیمیایی خبر داده. در همین حال فرمانده نیروی زمینی ارتش هم اعلام کرده که 2 رزمایش در غرب و شرق کشور در مهر و آبان ماه برای مقابله با به گفته او جنگ‌های نیابتی در منطقه اجرا خواهد شد. ساعتی پیش در گفتگو با هوشنگ حسنیاری کارشناس امور نظامی نخست از او پرسیدم که چه تهدید احتمالی جدیدی ایران را تهدید می‌کنه که این رزمایش‌ها برای مقابله با آن تدارک دیده شده است.
نیروهای مسلح کشورهای مختلف هر از چندگاهی برای آمادگی خود و به کارگیری جنگ‌افزار جدیدی رو که به خدمت می‌گیرند رزمایش‌هایی رو ترتیب میدن. در ایران با موارد مشابه در جهان کم و بیش همخوانی داره. از این نظر چیز عجیبی اتفاق نمی‌افته. ولی مسئله‌ای که بسیار مهمه اینه که چه خطری ایران رو امروز تهدید می‌کنه. امروز که شرایط جدید در منطقه حاکم هست، تنها خطر جدی که وجود داره خطر گروه‌های مسلح غیر دولتی است. داعش هست، القاعده هست، گروه‌های دیگری که خواستار ایجاد نظم جدیدی در منطقه هستند بر مبنای خوانش آنها از اسلام. ولی برای این گروه ها به خصوص داعش که امروز در شرایط بهتری نسبت به گروه های دیگر قرار داره از نظر توسعه قدرت خود در زمین هایی رو که در اختیار داره، حتی داعش هم امروز به طور جدی یک حکومت یا نیروهای مسلح یک کشوری رو که آمادگی لازم رو داشته باشن و دچار جنگ داخلی و مشکلات داخلی از این قبیل نباشند رو نداره. این خطر بیشتر کشورهای رو، رژیم‌های رو دچار اشکالات عمده کرد که در داخل خود این کشورها مشکلاتی بوده. عراق در ابتدا و بعد سوریه که هر دوی این کشورها مشکلات جدی دارن، ولی از اون طرف عربستان سعودی که مشکلات بسیار کمتری در داخل داره نسبت به این دو کشور پیشین، میتونه به راحتی در مقابل خطر داعش در داخل مرزهای عربستان عکس‌العمل نشون بده. در نتیجه خطر جدی که در گذشته برای ایران از اون اسم برده می شد، یعنی به آمریکا پیش از این توافق هسته‌ای و یا اینکه اسرائیل، اون خطرها امروز وجود ندارن.
احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی: علاوه بر غرب از انجام قریب الوقوع رزمایشی در شرق کشورم خبر داده. از جهت نوع خطر و نحوه واکنش نیروهای مسلح ایران در غرب و شرق چه تفاوتی باید وجود داشته باشه؟
از اونجایی که این خطر خصلت خاص خودش رو داره و خطری است که بایستی به شکل دیگری باش برخورد کرد، این رزمایش‌های گسترده به طور قطع در این مورد کمتر به کار گرفته میشن و بیشتر به نیروهای کوچکتر، نیروهای واکنش سریع، اینها هستن که میتونه در مقابل گروه‌هایی که در شرق ایران ممکن هست که امنیت برخورد بشه. از جانب افغانستان خطر جدی وجود نداره، ولی در مورد سیستان و بلوچستان خطری که امروز از اون صحبت میشه، این خطر رو میشه به شکل دیگری هم با اون برخورد کرد و یا در کنار برخورد نظامی و اون ایجاد زمینه فراهم کردن کار، اشتغال و توسعه اقتصادی در این منطقه است و صرفا با جنگ افسار و سرباز نمیشه اون خطر رو از بین برد.
هوشنگ حسنگری کارشناس نظامی بود که ساعتی پیش با او گفتگویی داشتم. در عربستان سعودی که پیش از این نگرانی خود را از تحرکات ایران پس از توافق هسته‌ای در منطقه اعلام کرده بود، اکنون با دریافت تضمین‌هایی ریاض قصد دارد موضع نرمتری در قبال ایران در پیش گیرد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
ساخت برخی سازه‌های نفتی در تالاب هورالعظیم در دولت قبل، آنچنان که معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران می‌گوید، مانع از ورود آب به این تالاب بوده است. تالاب هورالعظیم یا تالاب بزرگ هویزه بزرگترین تالاب استان خوزستان ایران است که در مرز ایران و عراق واقع شده است. این تالاب به دلیل خشکیدگی با خطر نابودی روبروست. روز شنبه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران درباره آلایندگی‌های نفتی تالاب هورالعظیم به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که برنامه اکتشاف نفت در محدوده تالاب هورالعظیم در دولت محمد خاتمی مشروط به این بود که این تالاب آسیب نبیند و با قید این شرط با برخی از طرح‌های نفتی موافقت شد. اما به گفته خانم ابتکار، با پایان کار دولت محمد خاتمی و آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، برخی سازه‌های نفتی مانع ورود آب به این تالاب شدند. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و استاد دانشگاه در تهران، در توضیح تهدید تالاب هورالعظیم به ما میگوید:
این تالاب بسیار بسیار مهم که حدود 4000 نفر از مردم قدیمی در اون زندگی میکردن با تمدن بسیار قدیم، این تالاب رو مانند شمع ما از دو طرف سوزاندید. یعنی در زمان جنگ صدام حسین دستور داد که این تالاب خشک بشه، آبش رو خالی بکنن، به خاطر اینکه لشکر ایران عملیات ایذایی انجام میداد. از این طرف در قسمت شرق تالاب که هم مرز با مملکت ماست، ما شروع کردیم تأسیسات نفتی رو زدن و در نتیجه باز هم نفت در مملکت ما مسائل زیست محیطی رو کنار زد. الان ما یه تالابی داریم که یه نصفش خشک شده که تولید ریزگرد میکنه و اون قسمت شرق که هم مرز با ما هست دچار انواع آلودگی ها ناشی از چاه های گمان زنی نفتی است که عبور و مرور پرنده های زیرقیمت مهاجر رو غیر ممکن میکنه.
معصومه ابتکار همچنین به ایسنا گفته که روزهای ابتدایی شروع دولت فعلی، سازمان حفاظت محیط زیست خواستار ورود آب به تالاب شد که از نیمه های سال گذشته این اتفاق عملیاتی شده است و آب وارد هورالعظیم شده و بخش هایی از تالاب نیز آبگیری شده است. این در شرایطی است که میزان روان آب های موجود ایران هم در 6 حوزه اصلی آبریز نسبت به میانگین بلند مدت، یعنی حدود 2 دهه پیش، 53% کاهش یافته. ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست مقیم نروژ، در یک مقایسه آماری درباره کاهش حجم روان آب‌های ایران به ما میگوید:
20 سال 30 سال پیش ما نگاه کنیم، حدود مثلا 450 میلیارد متر مکعب ما بارش دریافتی داشتیم که 2/3 این حدوداً تبخیر میشد و از دسترس خارج میشد. یه حدود 130 140 میلیارد متر مکعب سالانه بارشی بود که بر ایران میبارید و خب این به اصطلاح آب تجدید پذیر بود. خب یه مشکل این است که ما بهره‌برداری بی‌رویه کردیم، نمیدونم سدسازی ها و رشد بی‌رویه کشاورزی، اینا به جای خود. مشکل بزرگتر تا الان چندان مورد توجه متاسفانه حتی جامعه آکادمیک ایران هم نبود که تغییر اقلیم رخ داده در ایران به صورت واقعی. یعنی ما دیگه اون آمارهای قبلی 250 میلیمتر بارش سالانه یا 130 میلیارد متر مکعب دریافتی، این اصلا وجود نداره. یعنی هر کسی که بر این مبنا داره تحلیل میکنه، تحلیلش قطعا غلط خواهد بود. الان بارش در ایران از 250 میلیمتر به حدود 200 میلیمتر رسیده، یعنی حداقل 20% کاهش پیدا کرده. اما روان آب‌ها از اینم کمتر شده، چون علاوه بر کاهش بارش ما با افزایش دما هم روبرو شدیم، اینها که این باز میزان تبخیر رو افزایش میده. این آماری که دیروز اعلام شد با آن چیزی که وزارت نیرو اعلام کرد به این معنیه که ما از این 130 میلیارد متر مکعب رسیدیم به مثلا الان 80 90 حد اکثر مطرح میکنم الان آبی که به صورت واقعی داره بر ایران میباره و قابل دسترس است، قابل استفاده خواهد بود.
با این اوصاف هر سال بیشتر از سال قبل منابع آبی ایران تهدید شدند، اما برای مقابله با این وضعیت چه باید کرد؟
ما باید سبک زندگیمون رو تغییر بدیم و اون کار خیلی دشواریه. ما باید در حال کشاورزی رو خیلی محدود بکنیم در ایران. تیبای مصرف آب شرب توی آب شهری و خانگی رو باید تغییر بدیم. تو صنعت ما اساسا کل مقوله توسعه صنعت در ایران باید مورد بازنگری جدی قرار بگیره. شاید خیلی از صنایع آببر دیگه واقعا توجیه نداشته باشه، اصلا وجودشون باید برچیده بشن. ما وارد یک دوران تازه شدیم، یک جور پست نرمال اقلیمی. یعنی ما یک نرمال اقلیمی بود که 250 میلیمتر بارش بود، 130 میلیارد متر مکعب در دسترس داشتیم. اون دوران تموم شده، یک دوران تازه رو ما بهش پا گذاشتیم. بعد خودمون رو منطبق کنیم با این پست نرمال اقلیمی، با این عصر پسا خشکیدگی. یک خشکیدگی در ایران رخ داده، خوشسالی نیست، چون اگه خوشسالی بود بعد برمیگشت، منتها این هرگز بر نخواهد گشت.
در زمان بارندگی میزانی از آب باریده شده جذب زمین میشود و مقداری هم در سطح زمین جاری میشود و به رودخانه ها و دریاها میریزد. این آب باقی مانده با نام روان آب سطحی شناخته میشود.
گزارش همکارم بنیامین صدر رو میشنیدید درباره پیشروی روند خشکی تالاب هورالعظیم و کاهش 50% حجم آبهای سطحی ایران که بدین وسیله تصحیح میکنم. اما پیش از پرداختن به بخش دوم مجله شبانگاهی، همکارم آزاده اسدی اینجاست با خبرهای جدید که به او سلام میکنیم. حاضر، سلام.
سلام میکنم به تو همان جان، متشکرم از تو و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. 100 نفر از پناهجویان سوری که از مجارستان با اتوبوس به اتریش منتقل شده بودند، روز شنبه وارد ایستگاه قطار مونیخ در آلمان شدند. پلیس آلمان اعلام کرده در حال حاضر حدود 450 پناهجو به مونیخ رسیدند. در همین حال رویترز گزارش داده که مجارستان اعلام کرده ارتش خود را به مناطق جنوبی در مرز با صربستان خواهد فرستاد تا از هجوم پناهجویان به این کشور جلوگیری کند. ایستگاه قطار بوداپست که جمعه شب از پناهجویان سوری خالی شده بود، صبح شنبه بار دیگر از پناهجویان جدیدی که وارد این شهر شدند پر شد. صدها نفر از پناهجویان پیاده به سمت مرزهای اتریش راه افتادند. روز جمعه هم تعدادی از پناهجویان پیاده به سمت اتریش در حرکت بودند. دولت اتریش میگوید انتظار دارد 10,000 پناهجوی سوری روز شنبه از مجارستان به این کشور وارد شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر کشور اتریش اعلام کرده حدود 4,000 نفر شب گذشته با اتوبوس از مرز اتریش گذشتند و بقیه پناهجویان هم در راه هستند. گزارش های تازه حاکی است که در حملات روز جمعه به یک پناهگاه نزدیک به دولت یمن، علاوه بر 45 سرباز اماراتی، 10 سرباز عربستان نیز کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از رسانه‌های سعودی این نخستین تلفات عربستان در داخل یمن است. انفجار بمب در روز جمعه در بحرین هم موجب کشته شدن 5 سرباز سعودی شده بود. روز جمعه بدترین روز برای نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان علیه شیعیان حوثی در یمن از زمان آغاز این درگیری نظامی بوده است. حوثی‌ها خواهان بازگشت عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن هستند که در تبعید خودخواسته به سر می‌برد. سازمان یونسکو از نابودی 7 برج تاریخی در شهر پالمیرا در سوریه توسط گروه خلافت اسلامی یا داعش در 2 ماه اول تابستان خبر داد و این اقدام را محکوم کرد. در اطلاعیه‌ای که روز جمعه در وبسایت یونسکو منتشر شد، آمده که تصاویر ماهواره‌ای تخریب 7 برج تاریخی را در پالمیرا تایید می‌کند.
خیلی ممنونم از همکارم آزاده اسدی با آخرین خبرها. اما در ادامه مجله شامگاهی امشب در بخش دوم میرسیم به میزگرد هفتگی رادیو فردا. این هفته در برنامه دیدگاه ها همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با 3 کارشناس میهمان به پیامدهای پیدایش اسلام برای حقوق و منزلت زنان پرداخته است. اما پیش از اون من هومن عسکری میزبان شما در این مجله شامگاهی شما رو به خدا میسپارم.
دیدگاه ها عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پیدایش اسلام چه پیامدی برای حقوق و منزلت زنان داشته؟ آیا سبب کاهش حقوق و منزلت زنان شده یا برعکس موجب افزایش حقوق و منزلت آنان؟ آیا چنان که بسیاری از مبلغان و روحانیون مسلمان گفتند، زنده به گور کردن دختران در میان عرب‌ها پدیده‌ای رایج بوده است یا برعکس حکم استثناء را داشته تا قاعده؟ چادر را ایرانیان به عرب‌ها وام دادند یا با واجب به شمار آمدن حجاب در میان ایرانیان رواج پیدا کرده؟ تعدد زوجات چطور؟ ظهور اسلام بر حقوق زنان در مالکیت و ارث چه تأثیری گذاشته؟ آیا بعد از اسلام حقوق زنان در این زمینه‌ها بیشتر شده یا کمتر؟ آیا به این پرسش‌ها می‌توان پاسخ‌های کلی و فراگیر داد یا جابجا و کشور به کشور هر پاسخی فرق می‌کند؟ گرچه این پرسش‌ها تازه نیستند، اما انقلاب بهمن 1357 سبب شده که اینها در میان ایرانیانی که در هر زمینه دیدگاه متمایزی با ایرانیان دیگر دارند با حرارت بیشتری بحث شود. اما تا چه حد این گونه طرح بحث راهگشای توسعه ایران است که با آمدن اسلام همه چیز خوب یا بهتر شد یا به کمال مطلوب رسید یا برعکس پس از اسلام همه چیز خوب، بهتر یا عالی شد؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. این پرسش ها را با 3 میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها در میان گذاشته ایم. با حسن فرشتیان، روحانی شیعه و دین پژوه در پاریس، خداداد رضاخانی، محقق و مدرس تاریخ باستان در دانشگاه برلن، و مریم حامدی، دانش آموخته حقوق و پژوهشگری اجتماعی در لندن. بخشی از این بحث که اکنون میشنوید ویژه پاسخهای میهمانان درباره قاعده یا استثناء بودن زنده به گور کردن دختران پیش از ظهور اسلام است و سابقه به سر کردن چادر و کار کرده آن. فرشتیان، در بحث حقوق و منزلت زنان پیش و پس از ظهور اسلام اول بپردازیم به ماجرای رواج زنده به گور کردن زنان تا پیش از اسلام که طرف توجه مباحث کلامی و تبلیغاتی بسیاری روحانیون شیعه در ایران بوده. مطابق احادیث صدر اسلام پدیده زنده به گور کردن زنان تا چه حد در جغرافیای جامعه عرب گسترده بوده، قاعده بوده یا استثناء؟
قبل از اینکه وارد این بحث بشم باید نکته رو بگم که آگاهی و شناخت من نسبت به مسائل قبل از اسلام بسیار اندکه و ترجیح همینه که در مورد مسائل صدر اسلام و پس از بروز اسلام صحبت کنم. در زمینه زنده به گور کردن هم اونجوری که از منابع صدر اسلام مخصوصا از منابع اولیه مثل قرآن به دست میاد، این امر در حد محدودی وجود داشته. در قرآن اشاره میکنه در برخی از آیات قرآن به کسانی که فرزندانشون رو زنده به گور میکردن، بیشتر هم اشاره میکنه به مسائل مالی، مخصوصا دو تا آیه قرآن که در یک آیه میگه ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، از ترس گرسنگی اینها رو نکشید. در یک آیه دیگه میگه ولا تقتلوا اولادکم من املاق، یعنی به خاطر گرسنگی نکشید. یعنی ظاهرا هم ترسی بوده در یک مقطعی از زمان صدر اسلام، یعنی قبل از ظهور اسلام، چون به هر صورت این آیات اشاره داره به همون مردم، به اون مردم داره صحبت میکنه. در یک مقطعی اینها به خاطر ترس از گرسنگی میکشتن، در یک مقطعی به خاطر گرسنگی، یعنی اون قحطی پدید آمده بوده. این اطلاعاتیه که اجمالا ما از منابع صدر اسلام داریم و نشون میده که قبل از اسلام در مقطع محدودی این عمل انجام میشده. اما در روایات که اینها به گونه این تاریخ رو بررسی میکنند، اشاره میکنه به برخی از موارد که اتفاقا یکی از مواردی که در روایات اشاره میکنن، در تاریخ اشاره میکنن، موردی بوده که پس از یک جنگی یا آقای دخترش اسیر میشه و بعد از پایان جنگ بر نمیگرده، در نزد فرمان روای عراق نعمان بن منذر میمونه و این آقا قسم میخوره به نام قیس بن عاصم که من از این به بعد دیگه دخترهام رو زنده به گور میکنم. یعنی در حقیقت نگاه ایشون یک نگاه غیرتی و ناموسی به مسئله دخترها بوده و تصمیم میگیره به زندگی و کردن دخترهاش، که بعد ایشون میاد در زمان پیامبر توبه میکنه و به پیامبر هم عرض میکنه من 12 تا یا 13 تا دخترم رو زنده به گور کردم. بخشی از این بوده. این نکته دومی هم هست که در آیه قرآن اشاره میکنه، باز مربوط به اینه که اینها دخترانشون رو زنده به گور میکردن به دلیل اینکه ملائک رو جنس مؤنث میدونستند و دختران مؤنث رو اینها به نوعی قربانی میکردند که هدیه به خدا بشه و به ملائک بپیوندند. به نظر میرسه نکته اصلی مسئله اقتصادی بوده. و نکته بعدی، توجیهات بعدی که وجود پیدا کردن، توجیهات حالا در زمان خودشون، اینکه اینها هم جنس ملائک هستند یا مسئله غیرت ناموسی که اینها به دست دیگران نیفتند و بعدن دخترانشون مثلا خطاکار نشن، در جنگ ها اسیر دشمن نشن، اینها بهانه هایی بوده که بعد از اون ایجاد شده. اما در همون اول اسلام شدیداً با این امر مبارزه کرده و میشه گفت ما دیگه بعد از ظهور اسلام نمونه از این امر رو نداشتیم.
آقای رضاخانی، شما چی فکر میکنیم مطابق اسناد تاریخی تا چه حد روایت ها درباره رواج زنده به گور کردن زنان در میان عرب ها درسته و واقعیت داره و تا چه اندازه در این باره بزرگ نمایی و غلو شده؟
ببین آقای کادوزنی، مقدار زیادی از این قضیه از روایت اسلام از خودش ربط داره. اسلام روایت تاریخی که از خودش ارائه میده، چه در قرآن و چه در تواریخی که بعدها نوشته شدن، همیشه ورود اسلام رو یک گسستی از چیزی که قبل از خودش بوده میدونسته و میخواد که این رو به عنوان یک دین کاملا جدید، دینی که کاملا داره نوآوری میکنه و هر چیزی که قبل از خودش میاد که به طور عام جاهلیت یا جاهلیه دونسته میشه رو داره رد میکنه و میگه ما یک چیز کاملا جدیدی هستیم. این روایتی خب به خیلی دلایل الان میشه راجع به درستی و غلطی صحبت کرد، ولی باید یه مقداری با چیزی که قبل از خودش میاد گسست به وجود بیاره و انواع اقسام اتفاقاتی که قبل از اسلام میفته رو حتی یه مقداری پررنگ و اغراق میکنه برای اینکه این گسست رو نشون بده. در مورد این موضوع به خصوص ما طبیعتا دلیلی نداریم که فکر کنیم این چیزی بوده که همونجوری که آقای فرشتیان هم گفتن چیز بسیار در سطح گسترده ای باشه، چون به هر حال اگر این اتفاق میفتد، اگر عرب‌های جاهلی هم دخترانشون رو خاک میکردن، زنده به گور میکردن، خب نتیجه میشد که تعداد زنان در جامعه عرب خیلی کم میشد. وقتی هم تعداد زن کم باشه، یعنی چون به هر حال تعداد مرد و زن یه اندازه است، یعنی تولید نسل در اونجا کم میشد و تعداد خودشون کم میشده و به نتیجه طبیعیه که آدم از نظر فقط به دانش دموگرافی هم نگاه کنه میدونه که این موضوع احتمالاً خیلی خیلی محدود بوده و احتمالاً به چیزهای ربط داشته، مثل همونی که آقای فرشتیان گفتن در مورد مسائل اقتصادی، و احتمالاً یکی دو مورد خیلی معروفی پیش اومده که ما ازشون طبیعتاً مدرک درست حسابی نداریم، ولی در اون یکی مورد دو مورد معروف شاید مثلا یه آدم معروف این کارو کرده یا در یه قحطی خاص یه تعداد آدم این کارو کردن و این در واقع یه چیزی شده برای اغراقی که تاریخ نگاری اسلامی حالا چه به صورت قرآنی چه به صورت بعدی ازش استفاده کنه، برای اینکه نشون بده ما دینی هستیم که قوانینی داره که اینجور کارهای اشتباه رو رسما ممنوع میکنه. و جواب سادش اینه که احتمالا بسیار بسیار محدود بوده.
خانم حامدی، برخی از ایرانیانی که از شکست ایرانیان در برابر فاتحان عرب به شدت آزرد خاطر هستند میگن پیش از اسلام همه چیز از جمله توجه به منزلت و حقوق زنان خوب بوده و پس از اسلام زنان ایرانی حقوقی رو که قبلا داشتن از دست دادن و منزلتشون پایین آمده. از سوی دیگر مبلغان اسلام بر این نظرند که اسلام به زنان حقوق و منزلت بیشتری از پیش داده. واکنش شما در جایگاه یک حقوقدان و مدافع بهروزی زنان به این دوگانه و اختلاف نظر قدیمی و طرح موضوع به این شیوه چیه؟
ببینیم بستر تاریخیش رو که خب هم آقای فرشتیان از منظر صدر اسلام، هم آقای رضاخانی از منظر قبل از اسلام یا محقق تاریخ ایران باستان گفتن، ما خیلی شواهد قابل استدلال و قابل ارائه و ارجاع متقن نداریم راجع به این موضوع که دقیقا قبل از اسلام با زنان چه اتفاقی میافتاده، بعد از اسلام چه سرنوشتی براشون به وجود اومده. و از همه مهمتر اینه که معیار ما برای سنجیدن پدیده منزلت و حقوق زنان چیه؟ آیا ما داریم در بازه تاریخی که این واقعه اتفاق افتاده یعنی در زمان ظهور اسلام در ایران صحبت میکنیم، یا داریم با معیارهای جهان مدرن این منزلت و حقوق رو میسنجیم؟ در زمان این یه اشتباه تکنیکیه که اگر ما بخوایم الان با تعریفی که از حقوق زنان یا منزلت زنان داریم به زمان ظهور اسلام در ایران و کشورگشاییش در بقیه کشورهای که اسلام نداشتن و اسلام بهشون رفته صحبت بکنیم، به نظر من قاعدتاً یه چیزهایی تغییر کرده که الزاماً به معنی بهتر یا بدتر بودن واقعه نیستش. یه چیزهایی ممکنه که بومی بوده باشه و تغییر کرده و جامعه یک عکس العملی به این تغییر داره نشون میده، یا اینکه الان به دلیل اینکه گفتمان اسلامی گفتمان غالبی شده و بیشتر از اینکه گفتمان اسلامی مشکل باشه، این گفتمان قدرته که با اسلام همراه شده، جامعه دنبال دلایلی میگرده که ازش فاصله بگیره و یه حافظه تاریخی رو برای خودش بازسازی بکنه و فکر بکنه که یک سرنوشت بهتری در انتظارش بوده و متاسفانه الان این شکلی شده. به نظر من بیشتر از همه مهم اینه که ببینیم که با چه معیارهایی داریم این حقوق و منزلت رو میسنجیم.
بسیار خوب خانم حامدی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای فرشتیان، بپردازیم به چادر و حجاب. چادر و حجاب سفت و سخت ایرانیه یا اسلامیه؟ اگر ایرانیه به چه دلیل روحانیت شیعه اینقدر احساس میکنه که باعث بالا رفتن منزلت و حقوق زنانه؟ اگر اسلامی، مدارکی که نشون میده، روایت هایی که صحت این گزاره رو نشون میده کدومه؟
در بحث سوال شما دو کلمه رو موازی استفاده کردید، چادر و حجاب. من فکر میکنم در پاسخ باید تفکیک قائل بشیم بین چادر و حجاب که کدوم ایرانی است و کدوم اسلامی.
البته من گفتم چادر و حجاب سفت و سخت، نگفتم فقط حجاب.
بله اگر اینجور باشه، بله این طبیعتاً باز یه امر سومیه در حقیقت. و در مورد حجاب، اصل حجاب طبیعتاً امری اسلامی و در اسلام در برخی از آیات قرآن و در روایات اسلامی به حجاب اشاره شده و حجاب از اسلام اومده. اما همونجور که شما تاکید کردید بر حجاب سفت و سخت، و حالا شاید نمونه اون حجاب سفت و سخت هم چادر و یا مثلا پوشش‌های بیشتر باشه، این از کجا اومده؟ ببینید، من گمان میکنم که این حجاب امری است متأخر. منابعی که ما داریم از صدر اسلام، اولین منبع ما قرآن و بعد احادیث و تاریخ، در اونها ما با امری به نام چادر اصلا مواجه نیستیم. یعنی چیزی به نام چادر در اسلام وجود نداره. من اجازه بفرمایید یه قدم جلوتر برم. در صدر اسلام اصلا حجاب به معنای امروزی نبود. اون حجابی که پیامبر اسلام زنان رو دعوت میکرد به نوعی پوشش بود و اون بیهجابی یا بیپوششی حتی برخی از اون ناشی از فقر و نداری بود. یعنی این گونه بود که زنان به خاطر نداری توانایی پوشش نداشتن. شما ببینید در مورد برخی از گناهان یا برخی از جرائم گفته شده برید به افراد غذا بدید یا پوشش بدید، لباس بدید. مثلا ما امروز در جامعه اروپا میبینیم اصلا پوشش لباس مسئله نیست، لباس در دسترس همه هست. اما در صدر اسلام برخی از اون چیزی که اسلام تکیه داشت برای اینکه شما بپوشونید مواضعی از بدنتون رو، نمیدونم مثلا جایی که نباید دیده بشه رو بپوشونید، بیشتر ناشی از این بود که اون حجاب مستطرف، پوشش مستطرف یک لنگی بود که آقایون دور کمرشون میبستن، خانم ها احیانا یک تیک ازار مانندی رو دوششون مینداختن که بخشی از معذرت میخوام سینه های اینا حتی پیدا بود در اون نوع. و وقتی به نماز میایستادند بخشی از بدن اینها در هنگام رکوع و سجود ممکن بود هویدا بشه. این بود که دستورات اومد که فرض بفرمایید که خانم ها جلو نایستند در نماز. یعنی حتی بحث پوشش بیشتر اصلا با پوششی که ما به عنوان حجاب شرعی امروز مطرح میکنیم در صدر اسلام کاملا متفاوت بود. برای اینکه طولانیش عرض کنم، خب بعد در روند تاریخ این حجاب به اینجا رسید و چیزی که امروز در ایران به عنوان چادر مطرح میشه در حقیقت میتوان گفت هیچ گونه رفرانس و منبع اسلامی نداره. در اسلام اون حجابی که در اسلام مطرح شده دو چیز بوده، یکی پوشش اعضای از بدن که در حقیقت اعضای انتیم و اعضای خصوصی انسانها محسوب میشن، و دوم اینکه جلوی زینتها و آرایشهای وسوسه کننده برای دیگران، یعنی برای مردانی که همسر خانم نیستند، جلوی اون وسوسه ها گرفته بشه. این امری بود که در صدر اسلام اتفاق افتاد.
آقای رضاخانی، دانسته های تاریخی دوران باستان درباره وضعیت پوشش زنان پیش و پس از اسلام چیه؟
این مسئله که مسئله خیلی بغرنجه. ببینید یه مقداری جنبه مذهبی قضیه حجاب و به خصوص چادر که در عرض چندین دهه یا صدی گذشته دوباره معنی مذهبی پیدا کرده و به خصوص امروز روز اصلا در مثلا کشورهای اروپایی نشانه یعنی ابراز وجود یا هویت مذهبیه، اینو باید کلن از اصل قضایای حجاب و به خصوص چادر که شما سوال کردید، حالا چون آقای فرشتن به حجاب گفتن من تصحیح میکنم راجع به چادر صحبت کنم، اینو باید از اون جدا کرد. اصل پوشوندن بدن و رو اتفاقا ربطی به مسئله حجب و حیا یا غیرت اجتماعی یا دینی نداشته و اصولا در تمام سطح دنیا هم نداشته. یعنی شما به دوره باستان و چمیدونم دوره یونان هم برگردید، این بیشتر نشون دادن سطح طبقه اجتماعی بوده، برای اینکه آدم هایی که بدنشون رو راحت تر نشون میدادند به دلایل مختلف طبقات پایین اجتماعی شمرده میشن. چه آدمی بوده که مثلا از طبقه فقیری بوده که مجبور بوده، خانمی بوده که کار بکنه و مردی بوده که مجبور بوده کار بکنه، هر دو در ضمن لزوماً هم ربطی به جنسیت مرد یا زن نداشته. اینا کسانی بودن که نمیتونستن لباس خیلی دست و پاگیری بپوشن، مردش احتمالاً فقط یه لنگی دور کمر داشته، زنش فقط یه چیزی احتمالاً دور کمر رو فقط برای پوشوندن سینه ها داشته، در اینکه بقیه موقع مجبور بودن کار بکنن. و هر چقدر شما تو سطح اجتماعی بالاتر میری، اولا خود لباس مهمتر میشه، دوما در مورد خانوم ها این نشون دهنده اینه که شمایی که داری منو در کوچه و خیابون میبینی حق نداری منو ببینی، برای اینکه شما اصلا در سطحی نیستی که به من نگاه کنی. و معمولا پوشوندن کامل به این برمیگشته که این فرق اجتماعی رو علامت گذاری کنن که من آدمی هستم که شما حق ندارید منو ببینید. ما اینو حتی در مورد مردها هم داریم. در روایات اسلامی هست که انوشیروان و خسرو پرویز پادشاهان ساسانی در پشت یه پرده‌ای میشستن و بین این پرده و تخت سلطنتی یه مقداری فاصله بوده و بین این پرده و مردم، و مردم فقط صدای پادشاه رو میتونستن بشنون، فقط مثلا یه حاجب بوده که میتونسته ببینه. یعنی کلن اینی که شما دیدن یک نفر رو محدود کنی رفتی به طبقه اجتماعیش داشته. توی این پس زمینه به خصوص چیزی که باید توجه بکنیم اینه که ما تو ایران آثار مختلفی داریم، هم به صورت هنری هم به صورت نوشتاری، که رسم بوده که خانم ها خودشون رو در چیزی مثل چادر پنهان میکردن و هر چقدر سطح اجتماعیشون بالاتر بوده بیشتر این کارو میکردن. یعنی خانمای سطح اجتماعی پایین این کارو نمیکردن، خانمای سطح اجتماعی بالا این کارو میکردن. یه مقدار زیاد مسئله جالب اجتماعی این موضوع و اینکه چه جوری این موضوع وارد سطح جامعه میشه و چادر چه جوری به صورت یک حجاب برای مردم در سطح جامعه در میاد رو شما در فصل اول کتاب مردان بدون ریش و زنان سبیلدار خانم دکتر افسانه نجم‌آبادی میتونید بخونید چه اتفاقی میفته که به خصوص جامعه ایران از اواخر دوره قاجاریه این چادر وارد سطح اجتماع میشه.
ممنون آقای رضاخانی. خانم حامدی، فاطمه مرنیسی فمینیست الجزایری مسلمان بر این نظره که هم چادر ریشه ایرانی داره همونطور که آقای رضاخانی گفتند و هم تعدد زوجات ریشه در دربارهای ایران و شدیداً از این که به نظر او زنان عرب پس از درامیختن عرب‌ها و ایرانیان مجبور به سر کردن چادر و تن دادن به تعدد زوجات شدند گله‌منده و منتقده. از نظر مدافعان حقوق زن مثل شما این گونه بحث‌ها تا چه حد به کار بهبود منزلت زنان می‌خوره؟
راستش به نظر من خیلی به درد نمی‌خوره، برای اینکه توی هر کشوری بسته به ساختار حاکمیت، بسته به هرم قدرت و بسته به نوع روابط ملت حاکمیت، حداقل تو کشورهای اسلامی بخوام صحبت بکنم، بیشتر حجاب یه جور ابزار حاکمیت یا ابزار نافرمانی مدنی شده توی دوره متأخری که ما بتونیم راجع به مدافعین حقوق زنان صحبت بکنیم، و این توی هر کشوری خاصیتش فرق میکنه. پس شما نمیتونید بیاید بگید که توی بقیه کشورهای مسلمان نشین که مجبور شدن حجاب رو سر بکنن ما دقیقا نمیدونیم، یا حداقل من دقیقا نمیدونم که تا یه چه پروسه‌ای مثل همین پروسه تاریخی که الان آقای رضاخانی گفتن، تا یه چه پروسه تاریخی حجاب وارد فرهنگ اسلامیشون یا فرهنگ مذهبیشون شده و رویکرد حاکمیت دقیقا به حجاب چیه، چقدر براش مهمه، چقدر حاضره بابتش هزینه بکنه. حداقل در مورد کشور خود ما من میتونم بگم که این حجاب بیشتر از اینکه یک امر مذهبی مهمی باشه یه جور ابزار دوگانه اعمال حاکمیت و ابزار نافرمانی مدنی شده، و اینکه بخوایم گله‌مند باشیم بابت اینکه از فرهنگ ایرانی وارد اسلام شده و به باقی کشورهای اسلامی تسری پیدا کرده، من نمیتونم حجیت تاریخی اینکه حجاب و چادر از ایران وارد باقی کشورهای مسلمان شده رو تایید یا رد بکنم، و فکر میکنم که خیلی هم مستدل نیست، کما اینکه نوع پوششش هر کشور مسلمانی فرق میکنه. یعنی مثلا سومالیایی ها یه جور حجاب میکنن، عربستانی ها یه جور حجاب میکنن، مالزیایی ها، لبنانی ها، پس خیلی ربط مشخصی به اینکه از ایران وارد شده نداره، و فکر میکنم کلن برای تأثیر آنچنانی توی گفتمانهای حقوق زنان داشته باشه، به دلیل اینکه حقوق زنان رو باید توی بستر اجتماعی تاریخی هر کشوری بررسی کرد. نمیشه فرمول واحد برای دفاع از کلیه حقوق زنان مسلمان تعریف کرد.
منتها کارکردش برای محدود کردن زنان بوده یا اینکه درست در جهت عکس؟
بوده. منظورتون زمانی که اتفاق افتاده یا در حال حاضره؟ الان سوالتون دقیقا به کدوم بازه تاریخی برمیگرده؟
یه جواب تاریخی شما بدید.
من راجع به صدر اسلام که چقدر زنان محدود شدن یا قبل چقدر فعال بودن که حالا با حجاب محدود شدن بعد از اومدن اسلام به ایران، خیلی اطلاعات تاریخی ندارم. شاید آقای رضاخانی بیشتر بتونن توضیح بدن توی این موضوع، ولی در حال حاضر من حتی اگه مثلا یه ذره دوره معاصرتری رو نگاه بکنم، من فکر میکنم که همونقدر که شواهد وجود داره که محدود شدن زنها به دلیل حجاب، همون مقدار شواهد اجتماعی تاریخی من نمیگم بهش وجود داره که کمک کرده، کما که بعد از انقلاب ببینید، برای اینکه حجاب الزاماً یه امر مذهبی نیست، یه مقداری هم ریشه سنتی پیدا کرده حداقل تو کشور ما. قبل از انقلاب خیلی از خانواده ها شاید خیلی مایل نبودن که دخترانشون یا زنانشون توی اجتماع حاضر بشن، به دلیل اینکه احساس میکردن که به دلیل اینکه حجاب اجباری نیست یا حجاب وجود نداره اینها در معرض آسیب و خطر قرار میگیرن، ولی بعد از انقلاب خیلی این موضوع راحت تر شده برای خیلی از خورده فرهنگ های بسته تر توی کشور ما. شما نمیتونین فقط مثلا پایتخت و معیار بگیرین بگین تو تهران اوضاع همیشه همین مدلی بوده. از خورده فرهنگ های مقدار بسته تر اگر نگاه بکنین، حجاب یه ذره زمینه فعالیت برای زنان رو فراهم ترم کرده،
در نتیجه من فکر میکنم که همونقدر که میتونه محدود کننده باشه، همونقدر هم میتونه امکانات رو برای حضور زنان در اجتماع فراهم بکنه.
اون وقت نظرتون درباره اون عده از زنانی که میگن که حجاب باید اختیاری باشه و آزادی انتخاب وجود داشته باشه چیه؟
ببینید، این یه بحث انتخاب انسان مدرنه که میگه من راجع به حق پوششم و حق نوع زندگی میتونم انتخاب داشته باشم، یا این که شما بگین که حجاب چقدر محدود کننده یا آزادی دهنده است. این که آدم باید بتونه، زنان این دعوا رو دارن که من باید راجع به پوششم حق انتخاب داشته باشم، اعمال انتخاب بکنم، این یه بحث دیگه یه و خیلی هم بحث مدرنیه و خیلی هم ربطی به این که صدر اسلام حجاب چجوری بوده یا الان حجاب چجوریه خیلی نداره. این یه گفتمانیه که بنظر من در سطح هرم قدرت داره اتفاق میفته، الزاما ربطی به حجاب نداره. زنان راجع به حق حضورشون در استادیوم های ورزشی و حق حضورشون در جاهای دیگه فعالیت های اجتماعی هم دارن تلاش میکنن، این الزاما ربطی به حجاب نداره.
متن و فایل صوتی کامل این بحث شامل 3 پرسش دیگر درباره حقوق زنان در زمینه مالکیت و ارث پیش و پس از اسلام به زودی قابل دسترس بر روی وبسایت رادیو فردا. با سپاس از آقای حسن فرشتیان، آقای خداداد رضاخانی و خانم مریم حامدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه ها ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.